منم میتونم بگم چقدر خفن بود.
در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب و نازنین برنامه هزار توی داستان، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. رسیدیم به وانگات عزیز، نویسنده‌ای که خیلی هم در ایران محبوبه، آثار زیادی هم ازش ترجمه شده، خیلی هم رمان‌هاش طرفدار داره، شاید بیشتر از داستان‌های کوتاهش. میشه برای شروع یکم درباره جهان داستان وانگات برامون بفرمایید؟
همینطور که شما فرمودید، نویسنده بسیار بزرگ با افکار جهانی و زبانی طنز که به نحوی انگار به این زبان طنز پناه برده و ازش استفاده میکنه برای اینکه اون اندیشه‌های بزرگ خودش رو بیان بکنه. نویسنده که در ایران خیلی طرفدار داره، آثار بسیار خوبی از این نویسنده، ترجمه های مختلفی ازشون انجام شده و نویسنده کاملا شناخته شده ای هست، حالا به واسطه رمان های معروف سالخانه شماره 5، گهواره گربه، یا
شب مادر،
بله، یا خدا حفظتان کنه دکتر کورکیان، بله، و آثار دیگه‌ای که داره، در ایران خیلی طرفدار داره و خب نویسنده بزرگه. این داستانی که شما زحمت خوندنش رو کشیدید خیلی شبیه هست به یکی از رمان‌های نویسنده، رمانی که البته به فارسی ترجمه نشده، به نام سیرن‌های تایتان، که در اونجا هم یک چنین جهان خیالی رو میاد تصور میکنه. حالا یک داستان کاملا پیچیده است برخلاف این داستان ساده، اما در اون هم خیلی از درون‌مایه‌هایی که در این داستان می‌بینیم در واقع در اون رمان سیرن‌های تایتان هم وجود داشته. از نظر سبک و نوشتارم که حتما شنوندگان عزیز برنامه متوجه شدن که به واسطه اینکه این داستان هم مربوط به دوران اول نویسندگی وانگات هست، اون نثر روزنامه نویسیش دقیقا مثل نثر روزنامه نویسی همینگوی خیلی تأثیر گذاشته و از جملات ساده، روشن و کوتاه استفاده کرده برای گفتن این داستان خودش، که این نثر بعدها در رمان‌های بعدیش یک مقدار پیچیدگی بیشتر پیدا میکنه و به این سادگی که در این داستان میبینیم دیگه نیست. اما خب در این داستان نثر کاملا یک نثر رئال و روزنامه‌نگاریه.
داستان هریسون ورگرون یک جهان دیستوپیایی رو ساخته با تصور جهانی در آینده که قرار برابری مطلق پیاده بشه، ولی این برابری با قرار دادن نقص‌ها یا معلولیت‌ها و ایجاد ناتوانی از طرف دولت روی آدم‌ها انجام می‌گیره. یعنی چهره‌های زشت قرار زیبا بشن با نقاب‌هایی که زشتن، کسایی که توانایی خاصی دارن یا یه قدرتی دارن، کیسه‌های سنگینی بهشون وصل میشه که ضعیف بشن. تو گوش آدمایی که باهوش هستن یه رادیویی نصب شده که صداهای گوشخراش باعث میشه که نتونن درست فکر بکنن. یعنی فرایند همسط سازی ایجاد کردن که در واقع داره زیبایی و خرد رو از بین میبره. قبل از اینکه به خود شخصیت هریسون بپردازیم آقای دکتر و طغیانی که میکنه، ممنون میشم درباره اوتوپیا و دیستوپیا یا همون آرمان شهر و پاد آرمان شهر در ادبیات برامون بفرمایید.
این یکی از اون مقولات قدیمی در ادبیات هست که اگر بخوام مدل اولیه‌اش رو در نظر بگیریم، بعضی از نویسنده‌ها شروع کردن به این فکر کردن که یک جهان ایدئال به چه شکل باید باشه. شاید یکی از اولین نفراتی که این کار رو انجام داد 5 قرن پیش از میلاد مسیح جناب افلاطون بود که با نوشتن اون رساله معروف جمهوریت یا ریپابلیک اومد نشون داد که یک چنین جامعه ایدئالی به چه شکلی باید باشه. و بعد از اون نویسندگان زیادی که در رأس همه اونها تامس مور بود با اون کتاب معروف یوتوپیا، که معرفی کرد یک جهان ایدئال خوب به چه شکل باید باشه. حالا بعضیا رفتن به سمت اینکه یک مقدار حالا هوای جنسیت هم بهش بدن، مثل اون رمان معروف سرزمین زنان که نشون میداد یک سرزمینی که فقط زنها درش حکومت بکنن و باشن به چه شکله و موارد بسیار دیگه. اما در نقطه مقابلش ما رمان‌های دیستوپیان ناول رو داریم، یا رمان‌های، حالا در فارسی ترجمه های مختلفی شده، رمان پاد آرمان شهری بهش میگیم، بله. رمان مدینه فاسده، بله. یا رمان تباه شهری از ترجمه دیگه‌ای که میگن، یا مدینه زاله، همه اینها رو برای ترجمه این کلمه استفاده کردن. در واقع نوعی پیشبینی و هشدار نویسنده است به این که اگر انسان رویه‌ای که داره رو ادامه بده در آینده به چه شکل میشه. خب نمونه های خیلی برجسته و شاهکاری هم که داشتیم و مطمئنم خیلی از شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان باشون آشنا هستن، همون رمان معروف 1984 جناب جورج اورول، یا دنیای قشنگ نو آلدوس هایزلی، یا فارنهایت 451 که ری برادبریه، که اینا از اون نمونه های خیلی مشهور هستند، یا موارد دیگه بوده مثل رمان میرا نوشته کریستوفر فرانک، دو سال پیش بود رمانی که خود من ترجمه کردم تحت عنوان پلیس حافظه، همه اینها نوشته یوکو اوگاوا، که همه اینها نشون دهنده اینه که اگر ما با این رویه های فعلی که داریم زندگی میکنیم ادامه بدیم، جهان آینده ما به چه شکلی خواهد بود. من فکر میکنم بهترین تعبیری که بشه برای رمان های مدینه فاسده‌ای گفت اینه که در واقع هشدارهایی هستن از طرف ادبیات برای انسان امروز که ما قراره به چه سمتی حرکت بکنیم، انسان آینده به چه شکلیه و در آینده بناست جوامعی که ما در اونها زندگی میکنیم داره چه کیفیاتی باشه، اگر به رویه‌های فعلی خودمون ادامه بدیم و تغییری در عملکرد خودمون نداشته باشیم.
در این داستان هم میشه برای مفهوم و بررسی بفرمایید از عناصری که استفاده کرده برامون بگین، آیا موفق عمل کرده؟
بسیار موفق عمل کرده و با وجود اینکه داستان کوتاهه اما کاملا اون درون‌مایه پاد آرمان شهری رو در خودش داره و از همون ابتدای کارم میبینیم که دست گذاشته روی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین بنیانهای جامعه که خانواده است و بحث خانواده رو مطرح کرده. مادری که وقتی فرزندش رو میبرن گریه میکنه اما نمیدونه چرا داری گریه میکنه و بعد براش علامت سواله، یا پدری که نسبت به این قضیه کاملا بیتفاوته، انگار جناب ونگات داره به خواننده خودش میگه در چنین جامعه معلولی، در چنین جامعه اشتباهی، در یک چنین جامعه تباهی که در داستان خودش داره به تصویر میکشه، اتفاق اولیه که میفته اینه که کانون اصلی خانواده کاملا از بین میره و اون چیزی که ما به عنوان روابط انسانی و روابط خونی میشناختیم همشون دوچار یک جور فراموشی میشن و دوچار استحاله به بدترین شکل ممکن میشن و به نفع میشه که حتی اندیشه متفاوتی هم که در سر انسان وجود داره با صداهای سرکوب میشه. وقتی که پدر داستان احیانا میخواد به نکته فکر بکنه، صداهایی رو میشنوه، زنگهایی رو میشنوه که هم درد میکشه هم کاملا اون فکر از ذهنش پاک میشه. حالا به عنوان یک رمان پاد آرمان شهری در این داستان که یک مقدارم رگه های طنز داره مثل تمام آثار وانگات، اومدن از این عناصر استفاده کردن برای اینکه باز اون زنگ خطر رو به صدا در بیارن و هشدار بدن.
بله. آیا این داستان در گونه داستان‌های علمی تخیلی هم قرار می‌گیره؟
حتماً. تمامی داستان‌هایی که به نحوی جهان آینده رو می‌خوان فرض بکنن در همین دسته‌بندی داستان‌های علمی تخیلی قرار می‌گیرن، چون یکی از خصوصیاتشون اینه که اولاً رخدادها در جهانی در آینده اتفاق می‌افته و بعد هم بیشتر یک حالت پیشگویی در خودشون دارن، یک حالت پیشبینی رو دارن که جهان در آینده به چه شکل خواهد بود، حتما میتونیم جزو داستان‌های علمی تخیلی در نظر بگیریم.
در مورد شخصیت آقای دکتر، همین شخصیت پدر و مادر که فرمودین، چند باری که خوندم احساس کردم که انگار اینجور تصور میشه که این شرایط رو خیلی خوب پذیرفتن، اعتراضی به این شرایطی که برشون به وجود اومده ندارن. حتی پدر که معلولیت سنگینی هم به واسطه هوش و قدرت بیشتری که داشته داره متحمل میشه، با این برابری موافقه. البته اشاره این میشه که از سر ترس هم پذیرفتن، ولی در ظاهر داستان خیلی هم ناراحت نیست و راضیه که به این شکل افراد ضعیف و کم هوش میتونن احساس کنن که عدالتی در زندگی برقرار شده. در مورد این دو شخصیت پدر و مادر برامون میفرمایید و اینکه آیا دلیلی داشته که مادر رو کمهوش انتخاب کرده؟
همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مهمترین نکته‌ای که تو این داستان روش یک حالتی از تاکید وجود داره، تأثیر اندیشه‌های غلط بر پایه‌ترین رکن جامعه که همون خانواده است و داره به ما نشون میده. در این داستان پدر نماد امریکایی هاست، متوسط امریکایی ها، آدم های باهوشی که باید پایین کشیده بشن، نه خیلی باهوش ولی از یک هوش معمولی برخوردار هستن و میبینیم که در یک چنین جامعه‌ای که قرار داره درش طبقه‌ای وجود نداشته باشه و همه آدم ها از نعمت برابری بهره‌مند بشن، این آدم باید پایین کشیده بشه. پس وانگات داره به ما هشدار میده که این برابری که ما دنبالش هستیم، اون چیزی که به غلط دنبالش هستیم، باعث میشه که آدمهای معمولی جامعه ما پایین تر کشیده بشن. اما مادر خانواده یا اون شخصیت زن در واقع نماینده زن امریکایی متوسطه، در دورانی که متوسط بودن به نحوی هم معنا هست با حماقت داشتن.
بله.
و ابله بودن. به خاطر همین هم زن رو به شکلی داره به تصویر میکشه که انگار این زن خیلی از مرحله پرته، در صورتی که یک آدم کاملا عادیه در اون جامعه. اون طنز داستان نباید باعث بشه که ما احیانا فکر بکنیم که داستان جنبه‌های ضد فمینیستی داره یا ضد زنان داره. به هیچ وجه، دو تا شخصیت کاملا عادی رو اومده در نظر گرفته. مردها معمولا عقل‌گرا هستن، حالا در اون تعریف کلی که ما میشناسیم اصلا دلیل نمیشه ما بگیم زنها عقل‌گرا نیستن. ما میگیم مردها معمولا بیشتر به سمت عقل‌گرایی میرن و زنها به سمت احساس‌گرایی. پس بنابراین اومده دو تا شخصیت کاملا عادی و نمادین که نماینده بخش عظیمی از جامعه امریکا میتونن باشند رو فرض کرده و بعد نشون داده که پدر رو چجوری اووردن پایین، زن رو هم به چه شکل در یک حالتی نگه داشتن به وسیله اون عنصر اهریمنی که همون رسانه باشه در جامعه های مصرفگرای غربی که بعدها حالا خیلی راجع به این قضیه صحبت شد، و بعد اونها رو در این حالت تحمیق نگه داشتن و نمیذارن که اینها جلو برن، میخوام به این شیوه جامعه رو یک دست بکنه. ما برای اینکه یک جامعه رو یک دست بکنیم میتونیم آدمهایی که پایین‌تر هستن رو بالا بیاریم، ولی یه راه دیگه هم وجود داره که آدمهایی که بالاتر هستن رو بیاریم پایین. ولی روش دوم معمولا روشیه که در سیستم‌های توتالیتر ازشون استفاده میشه. در سیستم‌های تمامیت‌خواه معمولا این کارو میکنه که آدمهایی که در سطح بالاتری هستن اینا رو سعی میکنن بیارن پایین. حالا میتونه به انواع مختلف این اتفاق رخ بده. چقدر پیشبینیه وانگات زیباست. با خودش فکر میکنه یکی از راههایی که میتونه آدمها رو سطحشون رو پایین بیاره استفاده کردن از رسانه هست. گفتم در ادبیات غرب به خصوص در قرن بیستم که دیدگاه کاملا منفی نسبت به رادیو و تلویزیون وجود داره، طوری که در ادبیات عامیانه انگلستان فکر میکنم توی یکی از برنامه ها صحبت کردیم که به تلویزیون میگن ایدیت باکس، جعبه ابلهانه، و معتقدن که این وسیله فقط اومده که افکار مردم رو دچار خواب‌آلودگی بکنه و اونها رو عقب نگه داره.
اینجا هم تلویزیون هست که داره برنامه پخش میشه و اینو پاش نشستن، هم توی گوش
مرد
رادیوی کار گذاشته شده. حالا ما خودمون داریم علیه خودمون حرف میزنیم. درباره شخصیت هریسون و اون طغیانش و سرانجامش هم برامون میفرمایید.
درباره سرانجام داستان یه برداشت میتونه این باشه که ما میتونیم قهرمان داستان هریسون رو در انتهای داستان یک دیکتاتور فرض بکنیم.
هریسون رو؟
بله، به خاطر اینکه نوع گفتمانی که داره وقتی که میاد تو برنامه میگه من از همه قدرتمندترم. بله. من از همه بهترم.
بله.
و این حالت صحبت کردنش انگار که در یک چنین جامعه‌ای در نهایت یک دیکتاتور بیرون خواهد اومد. جامعه‌ای که به غلط به این تصاویر رسیده باشه، در نهایت هم موجودی که از توش در میاد میتونه یک فرد دیکتاتور دیگه باشه، یعنی یک دیکتاتوری بیاد یک دیکتاتوری دیگر رو به وجود بیاره. یک نگاه میتونه این باشه. یک نگاه دیگه میتونه این باشه که در یک چنین جامعه شخصیتی مثل هریسون که هم قدش بلندتر از دیگرانه، هم هوشش بیشتره. چندین بار در طی داستان روی این مسائل تاکید میشه. جایی که پلیس داره اون اعلامیه رو اعلام میکنه توسط یکی از این بالرین ها، اون بیانیه خونده میشه، اولین هشداری که به مردم میده میگه در صورت برخورد با این آدم باهاش بحث نکنید، چون این آدم از نظر منطق در یک مرحله بالاتر قرار داره و میتونه شما رو قانع بکنه که شما دارید اشتباه میکنه. همه اینها رو در کنار این عنصر میذاره که وقتی هریسون میاد و اعلام میکنه که از همه برتره، بلافاصله درخواست میکنه که یک موسیقی توسط اون نوازنده اجرا بشه و بعد خودش شروع میکنه به رقصیدن. پس نشون میده که چنین آدمی به هنر هم علاقه داره. در یک چنین جامعه‌ای فردی که از نظر توان بدنی فیزیکی یک آدم ورزشکار چارشونه است با قد 2 متر خورده ای، از نظر عقلانی یک آدم بسیار باهوشه، از نظر حتی معرفتی و درکش از جهان یک آدمی که زیبایی شناسی رو میفهمه، به زیبایی ها علاقه داره، اگر این بخواد ظهور بکنه باید پایین بکشیمش. این آدم باید کشته بشه حتما، چون خطرناکه برای جامعه. کسی که از جامعه یک سرگردن بالاتر باشه، اگر کتاب باشه باید سوزونده بشه، در رمان معروف فارنهایت 451 رید برادبری.
بله.
و این موجود خطرناکه برای حکومت توتالیتر.
پس با این حساب یه داستان سیاسی هم به حساب میاد. این نظریه هم مطرح شده که این داستان طنزی است در مورد سوء تفاهمات جنگ سرد آمریکایی از کمونیسم و سوسیالیسم.
بله، دقیقا میتونیم به 2 شکل مختلف حالا با این قضیه مواجه بشیم. یعنی این برابری که در این جامعه فرضی داره تبلیغ میشه و نویسنده روش مانور داده و به عنوان درمایه اصلی کارش ازش بهره گرفته داده و به عنوان درمایه اصلی کارش ازش بهره گرفته، ما میتونیم از 2 زاویه مختلف بهش نگاه بکنیم. یکی این که ما این برابری رو همون برابری اقتصادی اجتماعی بدونیم که همه انسان‌ها با اساس فرصت‌های مساوی برخوردار باشن، که خب می‌دونیم یک تفکر کاملا سوسیالیستی هست و بنابراین از این نظر می‌تونیم بگیم وانگارد داره انتقاد می‌کنه به اون اندیشه‌هایی که در اون زمان وجود داشت و به نحوی داره اون کمونیست هراسی که در زمان خودش وجود داشت رو تبلیغ میکنه و میگه که آقا این کمونیست هم خیلی آش دهن‌سوزی نخواهد بود. جامعه‌ای که اصلا بنا بشه درش طبقه وجود نداشته باشه و همه آدم‌ها با هم برابر باشن، جامعه‌ای نیست که همه رو ارتقا داده باشه به یک سطح، بلکه جامعه‌ای که مجبور آدم‌ها رو پایین بکشه تا به اونا رو به یک سطح برسونه. کاملا از این نقطه نظر میشه نگاه کرد. اما ما میتونیم به این بحث برابری که در این داستان هست از یک نظر دیگه هم نگاه بکنیم، اون هم بحث کانفرمیتی است یا به نحوی سازگاری با محیط اطراف است. در مورد حکومت‌های تمامیت‌خواه، حکومت‌های توتالیتر، معمولا این قانون وجود داره که آدم‌های اجتماع همه باید در یک جهت حرکت بکنن. اگر ماهیسیای کوچولویی بخواد برعکس جریان آب شنا بکنه، این باید از بین بره. پس بنابراین برابری اصلا به این معنا نیست حتما برابری های اقتصادی باشه، نه، اینکه حکومتی تصمیم بگیره مردم همه در یک سو حرکت بکنن و اگر کسی تصمیم بگیره در جهت خلافش حرکت بکنه اون فرد رو نابود میکنه. نکته بعدی که میتونیم روش به صحبت بکنیم نقش بیفایده رسانه است، که ظاهرا نمیتونن این رسانه ها جلوی شورش رو بگیرن. اگر بنا بشه در یک چنین جامعه شورش اتفاق بیفته، اتفاقا در خود اون رسانه اتفاق میفته. و یک نکته که در این داستان خیلی خیلی مهم هست، میخوام حتما شنوندگان ما روش بیشتر فکر بکنن، داستان رو یک بار دیگه گوش بدن و راجع به این قضیه فکر بکنن، اینه که اندیشه دیگه ای رو هم وانگات در این داستان داره به خواننده خودش منتقل میکنه. اون هم اینه که در این حکومت‌های تمامیت خواه، در این حکومت‌های دیکتاتوری، در جامعه‌ای که داره فرض میکنه، معمولاً از نظر تکنولوژی و رشد هم انسان‌ها خیلی در مراحل پایینی هستن و این رو با زیبایی و ظرافت نشون میده. چطوری؟ سال 2081 حوادث این داستان داره رخ میده، یعنی 100 سال بعد از زندگی خودش، اما هنوز که هنوزه اون زنی که مسئول این معلول سازی هست در انتهای داستان از یک شاتگان استفاده میکنه و شاتگان تکنولوژی 100 سال قبله. هنوز که هنوز برای معلول کردن آدم ها نه راهکارهای ژنتیکی دارن نه چیز، بلکه به اونها ساچمه آویزون میکنن. پس تمام اینها انگار بنگاد داره به ما میگه این جامعه از نظر تکنولوژی و علم هم عقب خواهد موند، اونقدر عقب میمونه که تمام ابزارهایی که برای عقب نگه داشتن مردم استفاده میکنن ابزارهای اولی است. بنابراین اینم یکی از نکات مهمی داستان.
بله.
یک بار دیگه میخوام تاکید بکنم برای درک داستان کوتاه لازمه که ما چندین بار داستان رو گوش بدیم.
بله. تصویر دیگه هم به ما میده اونجا که با اون ملکش در واقع پرواز میکنن میرن سقف استودیو رو میبوسن و اونجا تیر میخورن. این تصویر خاصی میخواست بده؟
دقیقاً
خاصی میخواست به ما بگه جان؟
بله، قهرمان داستان ما قبلا هم صحبت کردیم یک سر و گردن از جامعه بالاتره، چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی، یعنی هم آدم باهوشیه، هم اینکه آدم هنرمندیه، آدم ورزشکاریه، تمام اینا رو داره، به نفعی که اگر به این آدم اجازه بدن میتونه قوانین طبیعت رو بشکنه و این میشکنه قوانین طبیعت رو. وقتی جاذبه رو میشکنه و تا بالای سقف میره، این نشون میده که آدمهایی در جامعه وجود دارن که لازمه شما به اینها بالو پر بدید و اجازه بدید اینها در قالب ورزشکار، در قالب سیاستمدار، در قالب هنرمند به اون نقاط بالا دست پیدا بکنن. و اینکه ما به اینها وزنه آویزون بکنیم، اینها رو پایین نگهشون بداریم، این هنر نیست، بلکه اگر اجازه بدیم این آدمها میتونن خودشون رو تا مراحل بالاتر ببرن طوری که قوانین طبیعت رو بشکنن. این شکستن جاذبه در این داستان کاملا نمادین هست. به مثال همون شعر معروفی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، دقیقا همینه. شما اگر به هنرمند، ورزشکار یا نوابغ در یک جامعه میدان رشد بدید، اینها میتونن خودشون رو خیلی بالا ببرن. اما در یک چنین جامعه، در این جامعه سیاهی که ما در این داستان داریم میبینیم، کسی که بخواد از این تخطی بکنه و خودش رو به مراحل بالاتر برسونه رو با گلوله میکشن.
ممنونم. نکته دیگه آقای دکتر؟
فکر میکنم همه چیز راجع به این داستان گفتیم.
خیلی متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در همون زمان اوج کاریش در سال 1971 نمایش تولدت مبارک واندا جون در شهر نیویورک به روی صحنه رفت. زمانی که شغل حرفه‌ای او شکوفا شده بود، زندگی فردیش دچار مشکل بود. از همسرش جدا شد و این جدایی حادثه‌ای حاد برای ونگات بود. او به منهتن نقل مکان کرد و زندگی جدیدی را با عکاسی به نام جیل کرمنز شروع کرد و بعدها دختر یتیمی را به فرزند خواندگی گرفتند. هنگامی که همسر سابقش با دیپلماتی ازدواج کرد، ونگات در رمان زمان لرزه خود تبریک هیجان انگیزی برای همسر سابق خود نوشت، همسری که در سال 1986 بر اثر سرطان درگذشت. به علاوه مشکلات پیشین خانوادگی، پسرش مارک از فروپاشی روانی رنج می برد. او را در تیمارستانی بستری کردند. سرانجام در سال 1975 درمان شد و از مدرسه پزشکی هاروارد فارغ التحصیل شد و به عنوان متخصصی محترم در حوزه اطفال مشغول به کار شد. دهه 80 و 90 هم با وجود افت و خیزهای فراوان، چه در زمینه شغلی و چه از لحاظ روانی و مبارزه با چندین دوره افسردگی و حتی اقدام به خودکشی، از لحاظ آماری تولید خوبی داشت. سال 1971 بر اساس یکی از کتابهایش به نام میان زمان و تیمبوکتو نمایش تلویزیونی تهیه کردند که او را در آمریکا سرشناس‌تر کرد و سال بعد رمان صبحانه قهرمانان از او انتشار یافت. ونگات به صراحت درباره سیاست و حوادث تاریخی و نابسامانی‌های اجتماعی جامعه آمریکا صحبت می‌کرد و از این رو نسل جوان سخت شیفته آثارش شدند. سال 1997 با انتشار رمان زمان لرزه رسماً اعلام کرد که این آخرین رمان اوست که ارائه دهنده پایان خوبی بر مشغله داستان نویسی اوست. در حالی که این رمان آخرین رمان ونگات به شمار می آید، ولی تولید خلاق نویسنده با این کتاب به پایان نمی رسد. دومین مجموعه داستانهای کوتاه او با نام انفیدان آقای باگومبو در سال 1999 منتشر شد. خدا حفظتان کند دکتر کوارکیان و مجموعی از نوشته های کوتاه و طنزآمیز رادیویی نیز که در شهر نیویورک اجرا شدند در سال 1999 منتشر شد. علاوه بر آن به ارائه سخنرانی و کنفرانس ادامه می داد و مقاله نیز برای ژورنال ها و روزنامه ها می نوشت. او که در طراحی و نقاشی هم چیره دست بود، در همین دوران به هنرهای تجسمی هم رو می آورد. کورت ونگات خستگی ناپذیر در 11 آپریل 2007 در اثر ضربه مغزی ناشی از سقوط از ارتفاع در خانه‌اش درگذشت.
به پایان این برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی، ضمن تشکر و قدردانی از همراهی شما عزیزان با پیام هاتون، یادآوری میکنم شما میتونید از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش با ما در ارتباط باشین. پیام های شما ما رو امیدوار و دلگرم میکنه. ضمناً تشکر ویژه‌ای دارم از جناب آقای رضا عمرانی که زحمت بخش گویندگی با ایشونه و خانم ژاله محمدعلی که تهیه کنندگی کارو به عهده دارن. در سال 2004 یکی از دوستان ونگات نمایشگاهی برای کارهای خانوادگی ونگات ترتیب میده که علاوه بر نقاشی های کورت ونگات، نقاشی های پدرش و پدر بزرگش و دخترش ادیس و پسرش مارک هم شامل میشه. ونگات در پایان کتاب مردی بدون وطنش درباره اهمیت این نمایشگاه و اینکه چقدر براش مهم بوده مینویسه. در این کتاب و جاهای دیگه تاکید میکنه که به رغم بدبینی‌های اغلب بیان شده از طرف خودش، توانایی‌های بشری در خلق هنر، در کنار گروه‌های کوچک همفکر، جایی که فرد می‌تونه احساس واقعی تعلق و حس کنه، چیزهایی هستن که به زندگی ارزش میدن. و همیشه تأکید داشته یکی از اهداف زندگی بشر مهم نیست چه کسی اونو کنترل می‌کنه. عشق ورزیدن به کسانیه که در اطرافمون هستن. شبتون آرام. پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی را رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.